بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قد یقرر المانع بما فی التذکره بعض العامه من ان الشیء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد كما ان التکبیرة الثانية فی الصلاة بنیت الشروع فی الصلاة یخرج بها عن الصلاة. خاطر مبارکتون باشه، ما در آخر جلسه گذشته نسبت به کاشفیت و سببیت و ثمره این دو نکته ای رو بیان کردیم. عرض کردیم اگر ما قائل به کاشفیت باشیم، به این معنا که مقداری قبل از اون تصرف اون معامله به واسطه نیت این فعل و نیت این تصرف فسخ میشه و بلا فاصله بعدش اون تصرف که حاصل می شود و حادث می شود، اون تصرف میشه یک تصرف بگید صحیح. آثار اون تصرف هم اگر بیعه اگر عقد دیگریش بار میشه. این بنابر کاشفیت. اما اگر ما قائل به سببیت باشیم، یعنی بگیم این فعل و تصرفی که میخواد به واسطه او فسخ اتفاق بیفته، خود این فعل و تصرف سبب فسخه، اینجا به جهت این که این فعل لااقل اولش در ملک خودش انجام نشده، آثار اون فعل بار نمیشه، چون تو ملک خودش نبوده آثارش بار نمیشه و این تصرف تصرفه عرض کنم حرام است. مثل وقتی اگر باشه، مثل اکل اگر باشه، اینا حرامه. اینا حرفایی بود که آخر جلسه گذشته ما عرض کردیم. پس ببینید در سببیت ما سبب بطلان اون تصرف رو، اگر مثلا بی باشه، سبب بطلان بی رو چی دونستیم؟ عدم مالک بودن این آقایی که بی رو انجام داده. میگم خب این تو ملک طرفه، چطور شما بی رو انجام دادی؟ این سبب بطلان رو عدم ملکیت دانستیم. در جلسه امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری میفرماید بعضی از عامه طبق نقل مرحوم علامه در تذکره، دلیل بطلان رو تو فرض سببیت یه چیز دیگری ذکر کردن. دوباره عرض میکنم آقایون، دلیل بطلان رو در فرض سببیت ما چی دانستیم؟ عدم ملکیت. دلیل بطلان رو در فرض سببیت ما عدم ملکیت دانستیم، اما بعضی از عامه طبق نقل مرحوم علامه در تذکره سبب رو یه چیز دیگه دونستن. حالا اون سبب چیه که اینا گفتن، این عامه گفتن؟ ایشون میفرماید بعضی از عامه اینجوری گفتن دلیل بطلان رو، گفتن میدونید علت بطلان چیه؟ علت بطلان این است که شیء واحد امکان نداره هم فسخ به واسطه این شیء واحد حادث بشه، هم امضاء عقد جدید اتفاق بیفته. یعنی با یک کار نمیتونید شما هم عقد قبلی رو بگو فسخش کنید، هم عقد جدید رو ایجادش بکنید، امضاش بکنید. یک فعل نمیتواند هر دو درش اتفاق بیفته. شما عقد بی رو انجام دادید، با این عقد بی شما نمیتونه هم عقد قبلی رو فسخ کنی، هم این عقد جدید رو در واقع چیکارش کنی؟ امضاش بکنی. یک شی نمیتونه هر دو تا کار رو انجام بده. بعدم نظیر آوردن به تکبیرت الاحرام دوم نماز. آقایون اگر کسی تکبیرت الاحرام رو گفت به عنوان تکبیرت الاحرام واجب و اولین تکبیرت الاحرام، این آقا تکبیرت الاحرام رو که گفت وارد چی شده؟ بگید نماز شده دیگه. اگر همین آقا به نیت شروع در نماز یه تکبیرت الاحرام دومی هم بگه، این تکبیرت الاحرام دوم هم از باب این که نیت شروع بهش شده میخواد مدخل در نماز باشه، یعنی باعث بشه این آقا داخل در نماز بشه، هم از باب زیاده رکش بگید مخرج از نماز، باطل کننده نمازه. دقت میکنین؟ لذا میگن این نمیتونه هم مخرج باشه هم مدخل، این در واقع فقط مخرج از نمازه، باعث بطلان نمازه، دیگه باعث ورود به نماز نیست که بگیم اون تکبیرت الاحرام قبلیش هیچی، الان با این تکبیرت الاحرام دوم وارد نماز شد. میگن نمیتونه یه مدخل مخرجم باشه. دقت میکنین؟ ایشون عرض کنم از قول عامه، مرحوم علامه از قول عامه یه همچی دلیل رو برای بطلان بر فرض سببیت بیان کرده. این یک بیان. بعضی ها دوستان قائل به دور شدن، گفتن آقا ما کار به این حرفا نداریم، نه کار به اون حرف سابق داریم که گفتیم دلیل بطلان عدم ملکیته، نه کار به این حرف داریم که یک شیء واحد نمیتونه هم، عرض کنم خدمت شما، باعث فسخ عقد قبل باشه هم باعث نفوذ و امضاء عقد جدید باشه، به اینا کار نداریم. ما معتقدیم اگر کسی قائل به سببیت باشه چون دور پیش میاد بیعش باطله، مثلا اگر بیع انجام داده این بیع به خاطر دور باطله. میگیم چرا دور پیش میاد؟ ببینید این حرفش اینه، میگه بیع و ملکیت متوقف بر همدیگن، بیع و ملکیت متوقف بر همدیگن. میدونه چرا؟ چون تا بیع نباشه اون عقد قبلی بگو فسخ نمیشه، تا عقد قبلی فسخ نشه کمکم کنید این آقا مالک نمیشه، و تا مالک نباشه نمیتونه بیع انجام بده. ببینید بیع نمیتونه انجام بده، چون تا بیع نباشه فسخی نیست، تا فسخ نباشه ملکیتی نیست، تا ملکیتی نباشه فسخی وجود نداره، بیعی وجود نداره، چون طرف باید مالک باشه تا بیع انجام بده. لا بیع الا فی ملک. خب این دو تا بیان رو دوستان آقایون اینجا ذکر کردن. شیخ انصاری نسبت به اون بیان اول، من اینو جواب شو بدم، دومی رو رو عبارت براتون عرض میکنم، میخوام خیلی ذهنتون رو مقشوشش نکنم فعلا. از اون اولی که بعض عامه گفتن ایشون جواب میده، میگه خود علامه در تذکره جوابی که به این بعض عامه داده این است که کی گفته با شیء واحد نمیتونه فسخ و عقد هر دو صورت بگیره؟ ما قبول نداریم که با یک شیء واحد نتونه فسخ و عقد صورت بگیره. چرا؟ علتش این است که این فسخ و عقد دوستان نسبت به دو چیز داره صورت میگیره. فسخ بگید نسبت به عقد سابق، و عقد و نفوذ نسبت به عقد لاحق. خب چه اشکالی داره؟ فسخ و عقد درست تنافی دارن، اما تو یک چیز تنافی دارن، نه تو دو چیز. اگر یک عمل، این صیغه بیع جدیدی که من میخونم، هم فسخ عقد قبل باشه هم امضاء عقد جدید باشه، چه اشکالی داره؟ میتونه هر دو کار رو با هم دیگه انجام بده. ما دلیلی برای این که شما میگید این محاله و نمیشه نمیبینیم. حالا اون دور رو چجوری جواب بدیم عرض خواهم کرد. ایشون میگه این دور دور توقفی نیست، دور معیس. حالا دور توقفی چیه، دور معی چیه، اینا رو باید براتون توضیح بدم، عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، وقد یقرر المانع. آقایون مانع رو توی دو سطر آخر جلسه گذشته که گفتم بنویسید بنابر سببیت، اونجا مانع رو ما چی دونستیم؟ مانع رو عدم ملکیت دونستیم. حالا میگه همین مانعی که ما تا به حال میگفتیم عدم ملکیت ها، تقریر شده این مانع به اون چه که در تذکره از بعض عامه نقل شده. اون مانع رو اینا چجوری تقریرش کردن؟ من ان الشیء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد. آقا با یک چیز نمیشه هم فسخ انجام داد هم عقد انجام داد. میدونی خیال این بابا چیه؟ این بعض عامه میگه آقا فسخ و عقد با هم دیگه بگو تنافی دارن. فسخ یعنی باز کردن عقد، عقد یعنی گره زدن، خود جفتش با هم که نمیشه که. شیء واحد لا یحصل به الفسخ والعقد، این دیگه حواسش نبوده فسخ نسبت به عقد سابق، عقد نسبت به عقد لاحقه، نسبت به دو چیزه. ولذا ایشون جوابم که میده همینجور جواب میده دیگه، لا یحصل به الفسخ والعقد. کما، این کما میخواد نظیر بیاره، کما ان تکبیرت الثانیه فی الصلاة، تکبیره یعنی تکبیرت الاحرام، دومین تکبیرت الاحرام در نماز به نیت شروع در صلاة، یخرج بها عن الصلاة. چرا یخرج بها عن الصلاة؟ چون زیاده یه بگو رکنه. میدونید ارکان نماز اگر زیاد یا کم بشه باعث بطلانه دیگه. یخرج بها عن الصلاة ولا یشرع بها فی الصلاة. دیگه با این تکبیر دوم نمیتونیم بگیم تکبیر اول هیچی، ها، با این تکبیر ما وارد نماز شدیم، چون یک تکبیر نمیتونه هم مدخل نماز باشه هم مخرج باشه، باعث داخل شدن و خارج شدن باشه. و به انلبی، ظاهر عبارت دوستان این است که این به انلبی ادامه حرف کیه؟ تذکره است، ها، اما تو حاشیه نوشته ما هر چی گشتیم تو عبارت تذکره این نیست. علا ای حال این به انلبی میخواد اون دور رو توضیح بده. یعنی بعضی ها گفتن ما دلیل بطلان رو عدم ملک قرار نمیدیم، ما دلیل بطلان رو این حرف عامه قرار نمیدیم، بلکه میگیم دلیلش دوره، به بیان دور وارد شدن. میگه به انلبی، آقایون، این آقا وقتی میخواد بی کنه در حالی که این جنس رو قبلا فروخته به یکی دیگه، این بل موقوفون علل ملک، یعنی باید مالک باشه تا بتونه بی کنه. خود ملک موقوفه بر چیه؟ من کی میتونم مالک اون شی بشم؟ الموقوف علل فسخ. این الموقوف صفت ملکه ها، اون ملکیتی که متوقف بر فسخه، یعنی من باید عقد قبلی رو فسخ بکنم تا منتقل عنی، اون چیزی که منتقل شده از من به طرف مقابل دوباره برگرده به ملک من. پس ملکیت متوقف بر فسخه. خود فسخ المتأخر عن البی، این فسخ متأخر از بی، مقدمه بر بی که نیست که من بگم قبل از بی فسخ کردم مالک شدم بعد بی انجام دادم، نه، متأخر از بی. وقتی متأخر از بی شد ملکیتم میشه متأخر از بی، و حالی که ملکیت باید مقدمه بر بی باشه. دقت میکنید؟ پس بی متوقف بر ملک، بی متوقف بر ملک، از اون طرف خود ملکیتم متوقف بر بی شد. خب این دوری که این آقایون بیان کردن به این بیان روشن شد. خب این دو تا دوستان نکته ای که در این پاراگراف اومد، حالا ایشون میخواد هر دو رو جواب بده. میگه و عجابه، خود جناب علامه فت تذکره عن الاول، از اون حرف اول که حرف بعض عامه بود که گفتن شیء واحد لا يحصل به الفسخ والعقد، از اون چجوری جواب داده؟ به منع عدم صحت حصول الفسخ والعقد به شیء واحد. کی گفته ممنوع و صحیح نیست؟ عرض کنم حصول فسخ و عقد به شیء واحد به نسبه الی شیئین. ببینید این به نسبه الی شیئین رو آورد که بگه اینا حواسشون نبوده که فسخ نسبت به عقد قبله، بگو عقد نسبت به اون بیعیست که تازه میخواد انجام بشه. یعنی این فسخ و امضاها نسبت به دو چیزه، وقتی نسبت به دو چیز شد دیگه اشکالی نداره. که کی گفته صحیح نیست؟ به نسبه الی شیئین، یعنی فسخ نسبت به عقد قبل، اون عقد و امضا نسبت به اون عقدی که الان میخواد اتفاق بیفته. و اما و عجاب الشهید عن الثانی، این عن الثانی یعنی از اون دور، به ان البی موقوف علی الملک، جواب داده شهید از اون دومی به من دور توقفی و ان دور معی، اونی که ممنوعه دوستان دوره بگید توقفی است، و حال اینکه در ما نحنفی دورمون دور توقفی نیست بلکه دورمون دور معی است. دقت کنید دوستان، دور توقفی رو شما همتون میشناسید، حالا اسمش هم نشنیده باشید همتون میشناسید، یعنی توقف و شیء علی نفسه. یعنی اگر دو چیز متوقف بر همدیگه باشن، دقت میکنین، یعنی قبلا مثال زدم براتون، اگر یک کسی بگه چرا هوا سرده، شما بگید چون برف میاد، بگه چرا برف میاد، بگید چون هوا سرده. اگر این سردی هوا تو دو جا یک چیز باشه میشه چی؟ میشه دو. وقتی شما میگید چرا برف میاد، چون هوا سرده، پس باید اول هوا سرد باشه تا برف بیاد، اول باید هوا سرد باشه تا برف بیاد. وقتی میگید چرا، عرض کنم، برف میاد، میگیم چون هوا سرده، اینجوریه. وقتی میگیم چرا هوا سرده، بگید چون برف میاد، یعنی اول باید برف باشه بعد هوا سرد بشه. پس این سردی هوا نمیتونه همون سردی هوا باشه، اگه همون باشه میشه چی؟ میشه دور. این میشه دور توقفی. این باطل، ما هم قبول داریم، مشکل داره هیچ. اما دور در ما نهنفی دور معیست. دور معی یعنی چی؟ دقت کنید، مراد از دور معی، دوستان از کلمه مع خوب استفاده کنید، معی یعنی همراه هم بودن، از مراد ایشون از دور معی این است که هر دو آنما متلازمن، توقف زمانی بر همدیگه ندارن که بخواد باطل باشه، هر دو آنما یعنی در یک لحظه در یک آن متلازمن. به تعبیر بعضی از محشین گفتن هما معن معلولان للعقد، هما معن معلولان للعقد و هما معن متلازمان، یعنی در آن واحد هر دو با هم اتفاق میفته. اینجور نیست که شما بگی یکی باید قبل از اون باشه در این حال اون یکی هم باید قبل از این باشه، مثل این سردی و برف که هر دو باید قبل از اون یکی باشن. در آن واحد، ببینید در آن واحد که من این فعل بی رو انجام میدم، صیغه بی رو میخونم، در آن واحد هم عقد قبلی بگو فسخ میشود، در همون آن این عقد جدیدم اتفاق میفته. در آن واحد من هم مالک میشم، بگید، هم بی قبلی فسخ میشه و من مالک میشم، هم وقتی من مالک شدم این بی هم میشه چی؟ میشه صحیح. بعضی از ماشین یه مثالی زدن، این مثال قشنگه، این مثال قشنگه، مطلب خوب بفهمید. ایشون بعضی از ماشین اینجوری مثال زدن، گفتن این مثل توقف سقف بر عمود و توقف عمود بر سقفه. شما میرید یه جای چادر بزنید، یه ستون بر میدارید میذارید وسط، چادر رو روی این بگید برپا میکنید. اگر چادر رو ورداری این ستونه میفته، اگه ستونم ورداری چادره میفته، درسته یا نه؟ ستون رو ورداری چادر میفته، چادرم ورداری ستون میفته، این ستون به جای بند نیست. این چادرهایی که شما عرض کنن تو مسیر، حالا این چادره آماده رو عرض نمی کنم ها، یه مثلا چوبی مثلا میگذارید زمین، چادر رو روش وصل میکنید، اگه چادر رو ورداری چوبه میفته، چوبم ورداری چادر میفته. توقف سقف یعنی این چادر بر عمود، این توقفش توقف معیست، یعنی هر دو در آن واحد به هم دیگه وابستن. اینجور نیست که یکی باید قبل از اون یکی باشه، اون یکی هم باید قبل از این یکی باشه که بعد شما بگیم توقف زمانی بر هم دیگه دارن، نمیشه هم قبل باشه هم بعد باشه. اگر در جایی دور به این معنا شد که هر دو توقف بر هم دیگه دارن که بشه توقف و شیء علی نفسه، اونجا میشه دور و باطل محال، ما هم قبول داریم. اما اگر همزمان باشه، این معی یعنی همزمانی، اگر همزمان باشه این بطلانی نداره، محالم نیست. و اینجا همزمان است، یعنی در آن واحد که شما داری بیع و تصرف رو انجام میدی، در آن واحد هم بیع قبلی فسخ میشه و شما مالک میشی، و هم چون مالک شدی این بیع جدید صحیح خواهد شد. حالا سوال دارید بفرمایید. بله، خودشون میگه توقف زمانی نداره دیگه، وقتی میگه معی یعنی اینا توقف زمانی ندارن. لا، ایشون میگه نیست، میگه لازم نیست ملکیت قبلش وجود داشته باشه، میگه همون آنی که شما بیع انجام میده همون آنم ملکیت بیاد کافیه. معی یعنی همین دیگه، یعنی شما این بیع جدیدی که انجام میدی با همین بیع آنم ما هم فسخ اتفاق میفته و ملکیت برای شما حاصل میشه، و هم در همون زمان نه قبل از او. آخه اون بابا میگفت ملکیت و عرض کنم بیع رو دور رو چجوری بیان کرد؟ گفت ملکیت و بیعی که شما داری انجام میدی متوقف بر هم دیگن. متوقف بر هم دیگن یعنی چی؟ یعنی اول باید ملکیت باشه بعد بیع بیاد، اول باید بیع باشه بعد ملکیت بیاد. میگیم این اولی نیست، زمان متوقف نیست که بگه اول باید ملکیت باشه تو زمان دوم بیع بشه. نه، لازم نیست تو زمان دوم باشه، تو همون آنی که بیع انجام میده اگر تو همون آن ملکیت حاصل شد کافیه. این معی یعنی این. خب
منظور همین دور توقفی همون مزمر و مصرح، یعنی منظورش همون
منظورتون از مزمن و مسرع چیه؟ نه 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 توقفی یعنی توقفش الان اصلا همون دوره که تا الان تو این چند
دو دور داشت.
نه اصلا کار از اون ذهنتون رو خالی کنید، ذهنتون از اون خالی کنید. توقف شیء علی نفسه، اونی که میگه این باید زمانن اول باشه تا اون یکی بیاد، اونم باید زمانن اول باشه تا این یکی بیاد. مثلا همون برف و سرمایه که براتون عرضه، اون میشه دور توقفی. دقت کنید دوستان، دو تا نکته دیگه اینجا ایشون میفرماید، بعد میره سراغ حرف خودش. خوب دقت کنید، یکی از حرفایی که ایشون از ایزاه نقل میکنه، مرحوم فخرالمحققین، مرحوم فخرالمحققین دوستان مشکل رو اینجوری حلش کرده، مشکل فرض سببیت رو ها اینجوری حل کرده. ایشون در یک جا فرموده که وقتی من مثلا ماشینم و انگشترم رو به شما فروختم با خیار، خب انگشتر شد ملک کی؟ کمک کنید آقایون، کمک کنید پیش بریم. انگشتر شد ملک کی وقتی من به شما فروختم؟ شد ملک شما، درست شد؟ خب من خیار فسخ دارم دیگه، به جای این که به شما بگم فسختو به این رو فسخ بکنم، میام چیکار میکنم؟ انگشتری که به شما فروختم به یکی دیگه میفروشم، یه معامله ی روش انجام میدم. ایشون میگه این بیع جدیدی که شما انجام میدی رو انگشتری که الان ملک طرف مقابله و شما خیار داری درش، به اولین جزء از عقد فسخ حاصل میشه. دوستان بزرگوار، وقتی کسی میگه به اولین جزء از عقد فسخ حاصل میشه، این آقا سببیتی یا کاشفیتی؟ ها قائل به سبب دیگه، ها قائل به کشف که نیست که. میگه اولین جزء از عقد که اتفاق میفته، اون معامله قبلی به واسه خیاری که این آقا داشته، این بی که اتفاق افتاد به اولین جزء معامله قبلی فسخ میشه. فسخ که شد میشه مالک، درست شد؟ بعد در باب هبه این رو اضافه کرده، گفته وقتی که فسخ به واسطه اولین جزء حاصل شد، مبیع که محل معامله ما باشه، این قابلیت رو پیدا میکنه که من مجموع عقد رو براش انجام بدم. یعنی باقی عقد غیر از اون اولین جزء که معظم عقده واقع میشه تو ملک خود این آقا یا تو ملک کس دیگه، واقع میشه تو ملک خودش. اگر شما مثلا ها به عنوان مثال عقد رو 10 قسمتش کنید، عقد رو 10 قسمتش کنید، به جزء اول ملکیت حاصل میشه، یعنی اون معامله قبلی فسخ میشه و میاد تو ملک خود این آقا. اون 9 جزء، این 1 و 10 1 و 9 که من میگم همینجوری دارم میگم ها، اون 9 جزء بعد رو که شما انجام میدی که معظم عقد باشه، داری توی ملک خودت انجام میدی و همین مقدار کافیه برای صحت. این بیان ایزا تا حالا مرحوم شیخ مفصل در موردش حرف میزنه، طلب شما باشه. بعضی هم دوستان استدلال کردن برای صحت به اون بحث من باع شیئا ثم ملکه، گفتن این مثل بیع فضولیه. چطور در بیع فضولی اگر شما مال غیر رو فروختی، بعد همون مال غیر رو چکار شدی؟ مالک شدی. حالا یا رفتی خریدی یا ارث بردی یا هبه شد، هرچی مالک شدی. اون چیزی رو که شما فروختی مال غیر بود و فروختی، بعد همون چیز رو شما مالک شدی، آقایون گفتن این به چیه؟ صحیحه. خب در ما نحنفی هم همینجوره دیگه، اون وقتی که شما انگشتر رو به نفر دوم فروختی مالک نبودی، اما وقتی فروختی خود این فروختن باعث شد معامله فسخ بشه. وقتی فسخ شد شما شدی مالک، مالک که شدی این به صحیحه. یعنی چرا اینقدر خلاصه کشش میدید من با اشیاء ثم ملکه؟ مگه درست نیست؟ خب اینجا مثل همون فرق نمیکنه. این دوتا حرف رو این آقایون زدن. بعد دیگه حالا مرحوم شیخ از این به بعد وارد نظر نهایی خودش و جمع بندی میشه. نگاه کنید، 3-4 خط بیشتر نخوندم. و قال فی الایضاح، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه در ایضاح میگه ان الفسخ يحصل به اول جزء من العقد، فسخ حاصل میشود به اولین جزء از عقد. اگر مثلا ها اگر عقد شما 10 جزء حساب کنید، به همون باید به اتو بگید شما فسخ حاصل میشه و مالک میشی. و زاد فی باب الهبه. بعد تو باب هبه این رو اضافه کرده، گفته وقتی که فسخ به واسطه اولین جزء حاصل شد، زاد این قولش رو فیبقى المحل، محل رو کنارش بنویسید محل معامله، یعنی مبیع. یعنی این مبیع که حالا شدی مالکش با اولین جزء از عقد، قابلیت پیدا میکنه، یبقا قابلا لمجموع العقد، قابلیت پیدا میکنه که شما مجموع عقد رو روش انجام بدی. یعنی معظم عقد که مثلا تو عدد رقم من 9 دهم عقد باشه، تو ملک خودش حاصل شده و همین مقدار بگو کافیه برای صحت. اینجوری سببیت رو درستش کرده. وقد یستدل للصحه، یکی دیگه اومده اینجوری برای صحت استدلال کرده. اینا همه دوستان بنابر قول به سببیت دیگه. وقد یستدل للصحه به انه اذا وقع العقد على مال الغیر، چون این انگشتر مال غیر بود و این عقد روش انجام داد، ها، فملکهو به مجرد العقد، به مجرد عقد مالکش میشه، ها. حالا که اینجوری مالک شد، کان کمن باع مال غیرهی ثم ملکهو، تو با بیع مال غیر ثم ملکهو در بیع فضولی شما چی میگید؟ هرچی اونجا میگید اینجا هم بگید. اینجوری درستش کرد. اقولم فرمایش خود شیخه. سوال دارید؟ نه دیگه، ایشون که میگه اولین جز، مرادش جدای از نیته. آدم خواب که عقد بخونه اون به درد نمیخوره، درسته، عقد باید با قصد باشه، اما قصد اولین جزء عقد نیست. عقد نیاز به نیت داره، اما نیت جزء عقد نیست. اولین جزء عقد این اون بای به اتو مثلا. دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری دو تا مبنا برای ترجمه لا بیع الا فی ملک و امثال این روایت، مثل لا اتق الا فی ملک و امثال این، دو تا مبنا اتخاذ کرده. میگه ما این لا بیع الا فی ملک رو مثلا به عنوان مثال دو جور میتونیم معنا کنیم. این عقول و دوستان در واقع جمع‌بندی خود شیخ است بنابر بگو سببیت. ایشون سببیت رو قبول نداره ها، ایشون جزء کسانی است که کاشفیت رو قبول داره، اما میگه اگر ما سببیت رو بپذیریم، باید اول بحث کنیم ببینیم لا بیع الا فی ملک یعنی چی. دو جور میشه معنا کرد. بالای این انقلنا بنویسید مبنای اول، مبنای اول صفحه بعد وسط صفحه داره و این قلنا، اونجا بنویسید مبنای دوم. این دوتا مبنا در واقع دوستان میخواد عبارت لا بیع الا فی ملک رو کمکم کنید دو جور برای شما معنا کنه و بر اساس هر معنایی حکم رو براتون توضیح بده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایشون میفرماید مبنای اول اینه که ما بگیم مستفاد از این ادله مثل لا بیع الا فی ملک این است که شرط است وقوع تمام عقد و انشاء عقد در ملک عاقد، شرط است وقوع انشاء در ملک منشأ. یعنی تمام عقد باید در وقتی اتفاق بیفته که عاقد و منشأ مالکه. لا بیع الا فی ملک معناش این است که اگر بیعی باید اتفاق بیفته، باید تو ملک اتفاق بیفته. تو ملک باید اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی از ابتدا تا انتها انشاء، از ابتدا تا انتها عقد باید تو ملک بگو من باشه. اگر کسی این روایت رو اینجوری معنا کرد، طبیعتا دیگه چاره ای نداره جز این که بگه بگو بنابر سببیت باطله. بنابر سببیت باطل، چون کل عقد قطعا در ملک این آقا اتفاق نیفتاده. میدونه چرا اتفاق نیفتاده؟ چون ملکیت متوقف بر عقده. نگید تمام عقد، بگید جزء اول عقد. تازه هر جزئی رو دوستان شما میتونید باز خودشو تقسیم به اجزای دیگری بکنید. چون در فلسفه دوستان ثابت شده جزء همیشه خودش قابل تقسیمه، یعنی هر چیزی جزء داشته باشه جزءش هم قابل تقسیمه، ولو قابل تقسیم خارجی نباشد قابل تقسیم وهمی هست، قابل تقسیم عقلی هست. لذا شما جزء اولم که در نظر بگیرید، باز اون جزء اولم شما خودتون 10 قسمتش کنید، بگید به جزء اول ملکیت حاصل میشه. باز اون جزء اول رو هم بگید 10 قسمتش کنید، بگید باز به جزء اولش. بالاخره هر کار بکنید آخرش باید یک جزء ولو 1000م عقل، که ما به حسب خارجی هم نمیتونیم اینو تقسیم کنیم. بار دیگه ما چجوری تقسیمش کنیم به 10 قسمت؟ باید به تو رو ها. اما علی ای حال تقسیم وهمی هم که شما بکنید، به اون اولین جزء ما نیاز داریم برای ملکیت. یعنی اون اولین جزء در وقتی اتفاق میفته که ملکیتی حاصل نبوده، ملکیت متأخر از اون جزء اوله. پس نهایتا شما نمیتوانید بگویید که تمام عقد، بگید در وقتی اتفاق افتاد که این آقا مالک بود، لذا چاره ای ندارید جز این که بگید باطله. دقت میکنید؟ اجازه بدید. این وسط دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا ما یه جزئی رو تصویر میکنیم که خودش قابل تقسیم نباشه، گرچه شیخ انصاری قبول نداره ها، میگه اصلا امکان نداره شما یه جزئی رو تصویر بکنید که این قابل تقسیم نباشه. عرض کنم ولو قابل تقسیم عقلی و وهمی، قابل تقسیم خارجی ممکنه نباشه، ما چیزی نداشته باشیم اینو تقسیمش کنیم، اما قابل تقسیم وهمی و عقلی قطعا هست. اما اگر کسی این حرفو زد، ایشون میفرماد اولا که خب ما مبنا رو قبول نداریم که جزئی باشد که قابل تقسیم نباشد. ثانیا اگر قابل تقسیمم نباشه، شما یه جزئی رو در نظر بگیرید که اون جزء خودش دیگه بسیطه، یعنی قابل تقسیم نیست. نهایت نهایت نهایتش این است که ملکیت همزمان با این جزء میاد. قبلش که دیگه ملکیت نمیاد بنابر سببیت. اگر شما بگید قبل از این جزء اول ملکیت اومده، که دیگه شما قائل به سببیت نیستی. همزمان نهایتا اومده، مقارنت نهایتا اتفاق افتاد. مقارنت هم که اتفاق بیفته باز آخرش تمام عقد در ملک شما نبوده، یعنی اون مشکل باز سر جای خودش باقی است. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید. اقول ان قلنا، اگر ما قائل باشیم به ان المستفاد من ادله توقف البيع والعتق على الملك، مثل قول امام علیه السلام در روایت لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، آقایون ما قائل باشیم که اون چه استفاده می شود از ادله توقف بیع بر ملک، ادله توقف عتق بر ملک، اون ادله چی هست؟ لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. بگیم مستفاد از این ادله چیه؟ خوب دقت کنید. هو این اشتراط رو دوستان تا نصف خط ماجیک فسفوری بکشید، خط دندونه دار بکشید، بلدش کنید، هر کار میخواید بکنید بکنید ها. این باید این معنای مبنای اوله، معنای لا بیع الا فی ملک. هو اشتراط و وقوع الانشاء، وقوع انشاء یعنی وقوع تمامه بگو عقد ها، شرط است که واقع بشود تمام عقد فی ملک المنشه. فی ملک المنشه یعنی فی ملک العاقد، یعنی عاقدی که داره عقد میکنه تمام عقد باید وقتی صورت بگیرد که این آقا مالک باشه. اگر شما اینجوری معنا کردی، گفتی لا بیع الا فی ملک، یعنی بیعی نیست مگر در ملک، یعنی باید ملک باشد تا بیع اتفاق بیفته، یعنی تمام انشا باید در زمانی اتفاق بیفته که من مالک باشم. اگر اینجوری معنا کردیم فلا مناسه، چاره ای نداریم ها، راه فراری نداریم. ان القول بل بطلان. چرا؟ این چند خط تو یه ذره زیادی گوش بدید، آخر ساعت هست، اما یه ذره زیادی گوش بدید، دو تا گوشم قرض بکنید، دقت کنید. خوب دقت کنید ایشون چجوری بیان میکنه. میگه لأن صحت العقد، صحت عقد حین اذن، یعنی وقتی که ما اینجوری معنا کردیم حین اذن، یعنی طبق این مبنای اول، طبق این که ما گفتیم شرط است وقوع انشاء در ملک منشه، معنای لا بیع الا فی ملک اینه، طبق این معنا تتوقف علی تقدم تملک العاقد علی جمیع اجزاء العقد. برای چی؟ لتقع اون اجزا در ملک عاقد. صحت عقد با این مبنا متوقف است بر این که مقدم شود ملکیت عاقد بر جمیع اجزا عقد. یعنی قبل از عقد باید این آقا مالک باشه. برای چی مالک باشه؟ برای این که واقع بشود اجزا عقد در ملک عاقد. خب فاذا فرض العقد، وقتی ما فرض کنیم عقد رو، او جزء من اجزائه فسخن، بگیم خود عقد فسخ محسوب میشه، یا خود عقدم نه لااقل بگو جزئی از اجزاء عقد باعث فسخه. خب اگر شما فرض کردی عقد رو یا جزئی از اجزاء عقد رو فسخ، کان سببا لتملک العاقد، تازه این عقده، کان ضمیرشو بزنید به عقد یا جزئی از عقد، این عقد یا جزئی عقد میشه سبب برای تملک عاقد. وقتی سبب شد، همیشه دوستان سبب و علت مقدمه بر بگو معلوله، مقدمه بر مسببه، مقدمن علیه. مقدمن علیه یعنی در حالی که مقدم خواهد بود اون عقد یا جزئی از عقد که سببه بر اون تملک. چرا مقدمه بر اونه؟ میگه لأن المسبب یعنی معلول، مسبب یعنی معلول، یعنی ملکیت. این ملکیت ما که مسبب باشه، انما یحصل بالجزء الاخیر من سببه، باید علت تامش بگو کامل بشه بعد ملکیت بیاد. علت تامش اون عقده، اون جزء اول عقده. فکلما فرض، دقت کنید، دقت کنید، فکلما فرض جزء من العقد قابل للتجزیه. ببینید شیخ انصاری چیکار کرده؟ میگه شما عقد رو اگر 10 قسمتش کنید، قسم اولش رو در نظر بگیرید، خود این قسم اول هم باز قابل تجزیه است. یعنی خود این قسم اول رو باز دوباره 10 قسمتش کنید، جزء اول در نظر بگیرید، باز اون جزء اولش هم قابل تجزیه است. یعنی آخرش شما هی تجزیهش میکنی، میگی ملکیت بعد از اون جزء اولی که ریزش کردی، ریزش کردی، ریزش کردی، بعد از اون میاد. دقت کنید، فکلما فرض جزء من العقد قابل للتجزیه سببا للتملک. اگر شما فرض کردی یک جزئی که خودش باز قابل تجزیه است، یعنی هی ریزش کنی ریزش کنی، این سبب تملکه، کانت تملک متأخرا عن بعض ذالک الجزء. نمیگه عن ذالک الجزء، میگه عن بعض ذالک الجزء. میدونی چرا؟ چون هر جزئی رو شما در نظر بگیرید، باز خود اون جزء قابل تجزیه است، جزء داره. هر جزئی رو شما در نظر میگیرید، باز خودش قابل تجزیه جزء داره، پس از بعضیش متأخره. پس نهایتاً شما یه جزئی پیدا میکنی که تو این جزء این آقا مالک نبوده، و الا اگر این حرفو نزنی، یعنی اگر تملک متأخر از اون جزء نباشه، لازم تقدم و وجود المسبب علی السبب. اینجا معلول بر علت مقدم شده، و حالی که معلول هیچ وقت بر علت مقدم نمیشه. خب اینجا یه کسی میگه خب ما یه جزئی رو در نظر میگیریم که قابل تجزیه بگو نباشه. ایشون میفرماد ول جزء الذی لا یتجزأ، یعنی قابل تقسیم نباشه، جزئی که قابل تقسیم نباشه اصلا وجود نداره. خدای متعال فقط، خدای متعال جز نیست، قابل جز نیست. یعنی شیء بسیط رو شما باید در نظر بگیری، شیء بسیط هم هیچ وقت جز نمیشه. دقت میکنید؟ ایشون میگه هر کلی که جزء داره، اون جزءش هم قابل جزئه، اون جزءش هم باز قابل تقسیمه. عرض کردم ولو قابلیت تقسیمه بگو عقلی، این حالا تو فلسفه ثابت شده. خب حالا که غیر موجوده فلا یکون سببا، یه چیز غیر موجود که نمیتونه سبب باشه. که ضمن این که اصلا ما کوتا میایم میگیم جزئی که قابل تقسیم نباشه بگید وجود داره، وجودم که داشته باشه من قایت الامر حین ازن المقارنه بین اون جزء غیر قابل تجزیه و بین تملک. نهایتش این است که بین اون جزء غیر قابل تجزیه و بین تملک مقارنت وجود داره، دیگه تملک مقدمه بر اون جزء که نیست. که تازه دوستان محشین گفتن اینا مقارنت هم نداره ها، یعنی اگر جز غیر قابل تجزیه هم باشه، باز تملک رتبتاً بعد از اونه، رتبتاً بعد از اونه. ولذا این قایت الامر ها میخواد بگه خیلی بخوایم کتابیایم، خیلی بخوایم دست از مبانی خودمون بگید برداریم، ما میگیم نهایتش مقارن است. خب مقارن هم که باشه باز بالاخره تمام عقد در زمانی که ملکیت این آقا حاصل بوده اتفاق نیفتاده. من قایت الامر هین ازن یعنی لوفر از وجود و جزء لا یتجزا بین اون جزء غیر قابل تزیه و بین تملک، لکن نکه عرفت، شما دانستی. یه خط دیگه، ان شرط به مقتضى الادله، شرط ما به مقتضای معنایی که تو مبنای اول کردیم، مقتضای ادله یعنی همین لابیع الا فی ملک، شرط ما به مقتضای لابیع الا فی ملک سابق تملک است علی جمیع اجزاء العقد، یعنی تملک باید سابق باشه، مقارن باشه به درد نمیخوام. ما که گفتیم متأخره، اگر مقارنم باشه به درد نمیخوره، باید تملک سابق باشد بر جمیع اجزاء قضاء لحق الظرفیه، به خاطر اینکه کلمه فی در لا بیع الا فی ملک معناش اینه طبق مبنای اول. آقایون طبق مبنای اول که میگه لا بیع الا فی ملک، یعنی بی باید بگو توی ملک باشه، یعنی بی باید در وقتی اتفاق بیفته که این آقا مالک است. اقتضاء این کلمه فی این است که تمام عرض کنم این انشاء و عقد باید در زمانی اتفاق بیفته که ملکیت برای این آقا حاصله، و اما دخول دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
همش با احتیاط ملکیت بیاد.
ببینید
ملکیت چگیری میاد با اولین
با کلمه به عقد جدید حاصل نمیشه، اما فسخ قبلی که حاصل میشه. بله بله، چرا با بی که بعدش اون بقیهش هم میاد، اما همین بی رو که شما گفتی این آقایون معتقدن شما قصد فسخ کردی، شروع هم کردی به عقد، همین که شروع کردی با اولین جز فسخ اتفاق میاد، گرچه عقد جدید اتفاق نیفتاده ها.
اگر قصد کنه قصد فسخ کنه بگه به فقط بگه به
قصد به مشروط به این که بقیهش هم بیاد، مشروط به این که بقیهش هم بیاد با همون به اتفاق
جز
چی شده؟